خانم ها آقایون، بچه ها از پدر مادر یک توقع دارن و اگر این توقع برآورده نشود، شاید 90% آلام بچه ها و گرفتاری های عاطفی بچه ها شکل میگیره. همین یه مفهومی رو که میگم اگر نداشته باشن، خودمونی بگم کار سلامت روان بچه های ما تا آخر عمرشون تمام، یعنی گرفتارن. اون یه ویژگی یا اون خصیصه چیه؟ امنیت. بچه ها اگر فرزندان ما، هرچی هم سنشون پایین تر باشه این وضع وخیم تره، اگر فرزندان ما به این جنبندی برسن که در خونهی که زندگی میکنن امنیتی وجود نداره و اصطلاحاً سقف بالا سرشون متزلزله، فکر نکنید که مثلا با اینکه پدر زورگو رو میبینن عاشق مادر سلطه پذیر میشن، یا اگر مادر بد رفتار رو میبینن عاشق پدره میشن. نه، بچه ها وقتی که بفهمن خانواده‌ای به معنای امنیت وجود ندارد، کلن میکنن، اصلا میکنن. اینو حالت پیشفرزا. بچه هایی که داره اختلالات روان پزشکی و شخصیت هستن و کاری ندارن. حرف من صراحتاً درباره اون دست از بچه های نرمال و طبیعی از نظر روان پزشکی و روانشناختی هست که دارن زندگی میکنن. اونجا قصه این شکلیه که شما وقتی که دارین درباره کسی صحبت میکنید، باید بدونید که تاریخچه رشدی اون چیه. بچه‌ای که این امنیت رو در خانواده نداشته، کلن کارش تمومه. حالا اینو یاد بگیریم، هر چقدر بچه‌ها بیشتر ببینن این سقف متزلزله، بیشتر امنیتشون از دست میدن و بیشتر دور میشن، و اگرم به پدر مادرشون میرسن و نزدیکشون میمونن به خاطر بیپناهیه. همین بچه ها هستن که در اولین موقعیتی که زورشون برسه هم قید پدر رو میزنن هم قید مادر رو. با این مقدمه که گفتم میخوام برگردم به بحث این دوست عزیزمون. ایشون فرمایش میکنن که پدرشون رو دیدن و مفهومش رو درک کردن که بله، پدر یه حرکتهایی داشته انجام میداده، و بعدتر مادری رو داره میبینه که به پدر اعتراض میکنه که این رفتار مجرمانه و خائنانه چیه. شما تصور کنید، پدره رو میبینه، خودش هم که اون داستان رو با خواهرش داره، اینم که مادره میاد مهر میزنه زیرش، و حالا فاجعه بعدی رو زمانی براتون خواهم گفت که یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم. تازه بگم قسمت بد بازی چیه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم.
دیوان شیشه‌ای، رادیو سرمد، برنامه با ساختاری متفاوت، نگاهی متفاوت از زاویه‌ای متفاوت.
اونی که با برنامه خیانت میکنه اون اختلال داره، اون آدم سالمی نیست. اون یا آدم سالمی نیست یا آدم بالغی نیست. یعنی اومده یه گزینه کم خطر رو انتخاب کرده. مثلا طرف تو رابطه یک راضی نیست، اما میگه خب چه کاریه، چرا با طلاقش بدم، دو تا بچه داریم دیگه، وایس بچه‌هاشو بزرگ کنه. میره پنهانکاری، خیانت هم میکنه. حاد این حال نمیخواد بچه‌هاشو وزنش هم از دست بده. خب این بعد نابالغیه. این به جای اینکه بیاد مسئله رو حل کنه، این اصلا چرا تو این فازه، چرا رابطه رو دوست نداره، چرا رابطه براش رضایت بخش نیست، و یک راهکار مسئله مدار دو سر برد استفاده کنه و پیدا کنه، میره راه مخفی رو پیدا میکنه، به قولی جاده خاکی رو پیدا میکنه. در واقع فرد سالمیه که نابالغه. پس مجموعه میشه گفت نهایتاً 10% سالمن ولی بالغ نیستن، 10% ناسالمن، این شد 20%. 80% بقیهش برنامه‌ریزی شده نیست. طرف اصلا نمیخواد خیانت کنه، طرف فقط رفته بحث کنه، رفته همدلی کنه، رفته درک بشه، رفته اصلا صحبت کنه. آدم سالم و بالغ برای خیانت برنامه ریزی نمی کنه. باید چی کار کرد که اتفاق نیفته؟ خب علاج واقعی قبل از وقوع باید کرد. این دیگه خیلی واضحه، یکی از اصول ابتدایی زندگی.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب. جمعه از رادیو سلامت. دیوار شیشه ای را بشنوید و شنیدن آن را به تمام زوجهایی که میشناسید توصیه کنید. دیوار شیشه ای.
بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دلم به حال اون بچه هم میسوزه که هم بی پدر که هم بی مادر.
خب دوستان عزیزم، حالا الان به عرضتون برسونم قسمت بد بازی چیه. حالا قسمت بد بازی اینه که مادرها و پدرها، نمیگم کدومشون بیشتر کدومشون کمتر، میگم والدین، مادرها و پدرها در نقطه‌ای قرار میگیرن که برای این که در گرفتاری که هستن یک شاهدی داشته باشن یا شاهدهایی داشته باشن یا یه جوری بتونن خودشون رو تبرئه کنن یا کارهایی از این دست بکنن، اصطلاحاً یارکشی میکنند یا گروگانگیری عاطفی میکنند. یارکشی تفاوتی با گروگانگیری داره. یارکشی یعنی این که پدر مادر سعی میکنن همتیمی برای خودشون درست کنن، مثل این خانم مادر که میره به بچهش میگه که پسرم ببین بابات رو، ببین شروع کرده مثلا کارهای مجرمانه میکنه، ببین بابات مثلا با زنهای دیگه است، ببین بابات مشروب میخوره، ببین بابات مواد میکشه، ببین مثلا کارهای این شکلی. این میشه یارکشی که بچه ها رو بخوان بیارن تو مسیر خودشون. یه قسمتی هم وجود داره بهش میگن گروگانگیری. گروگانگیری یعنی چی؟ یعنی با آزار دادن فیزیکی روانی بچه ها سعی میکنن از طرف مقابلشون امتیاز بگیرن. به چه صورت؟ یه پرونده خیلی دردناکی داشتم، یعنی جز پرونده‌هایی که فکر میکنم تا روزی که زندم از یادم نمیره. یه خانم و آقایی با هم مشکل داشتن و یه دختر بچه 5 ساله یا 6 ساله داشتن. این خانم این بچه 6 ساله‌ای رو که خب دختر بچه 6 ساله‌ای بسیار معصوم، یعنی بعضی از قیافه ها احتمالاً میتونید تصور کنید، عرضم رو، بعضی از چهره ها انقدر معصومه، انقدر ملاحت تو صورتشون هست که اصلا آدم خالی خالی دلش میره برای این بچه ها. این بچه همونطوری بود. این مادر برای این که بتونه هرس بابا هر رو در بیاره، ساعت 8 و 9 شب پدر دیر میومد خونه، برای اینکه پدره رو بکشه بچه هر 8 و 9 شب طوری کتک میزد که بچه به هق هق میافتاد و بچه رو تهدید میکرد میندازم تو حموم، که بچه به زاری میافتاد که بچه زنگ بزنه به باباش هق هق کنه و شب که باباه اومد بهش بگه که این داستان داره یه همچین وضعیتیه. این تعریف گروگانگیری و یارکشی عاطفی رو برای این بهتون گفتم که داره یواش یواش از این آش بوهای بدی به مشام میرسه. امیدوارم تو این مبحثی که خدمتون گفتم تونسته باشم که اون نکات برجسته رو به سمع و نظر شما برسونم. در پناه خرد و خردمندی، روز و روزگار خوش.
اگر در مورد برنامه‌های رادیو سلامت نظری دارید، بسیار خوشحال میشیم با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح بفرمایید. رادیو سلامت با برنامه‌های مختلف به صورت 24 ساعته در خدمت شماست.
اگرچه بست شد زغر به سینه راه آه من، کنون که آمدی به ما تو را رها نمی کند دل، دیگر خطا نمی کند دل. در این خزان هستیم بهار و عمر جاودانی، خدا خدا کنم مگر مرا ز کوی خود مرانی، تو جان جان تو مهربانی. خست دل نشستم، دلی ز غم شکستم، غریب و بی نشان منم، شکست بار و بی پناهم، به غیر گفت و گوی تو به جز خیال روی تو چه بود خود مگر گناهم، حذر کن از شرار آن. جدا نشد جدا نشد دمی ز من خیال تو، چه جان فضا بود مرا وصال تو، اگر چه دل شکسته ام به خاک و خون نشسته ام، کنون که آمدی به ما تو را رها نمی کند دل، دیگر خطا نمی کند دل. اگرچه بست شد زغر به سینه راه آه من، کنون که آمدی به ما تو را رها نمی کند دل، دیگر خطا نمی
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای
بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست.
ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن
ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع را بر میداره برای اینکه جاده ای را صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دختران آفتاب.
راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش ششم. عاطفه که اسمش را شنیده بود به سمت ما برگشت. در حالی که معلوم بود روی حرفش به من است، گفت: چیه؟ چه خبره آبجی؟ داری چغل منو به خاله جون میکنی؟ و رو به فاطمه کرد: به این آبجی بگو پا تو کفشی ما نکنه، بد میبینه دا. فاطمه چشمکی به من زد و برگشت طرف عاطفه. نه عاطفه جون، چرا اینقدر خط و نشون میکشی؟ خانم عطوفت داشت به من میگفت به خاطر حضور تو، یعنی عاطفه بودی که پشیمون شده و برگشته. از طرف من بهش بگو که بی خود ترسش رو توجیه نکنه. صدا از پشت سر بود ولی نفهمیدم کی بود. فاطمه شانه هایش را به علامت احتیاط جمع کرد، سرش را نزدیکتر آورد و آهسته گفت: راحل هم وارد میدون شده، همونه که پشت سر من نشسته، از اون دخترای فعال و پر جنب و جوش دانشگاه است. عاطفه برگشت به عقب پشت سر فاطمه: چی شده چی شده؟ حالا بده دست مادر عروس.
اگه نمی ترسید که اینقدر زود جا نمی زد و می ایستاد، اگه حقی داشت می گرفت.
فاطمه گفت: همیشه یکی دوتا مجله و روزنامه باهاشه، هر جلسه سخنرانی یا بحثی تو دانشگاه باشه اونم اونجاست. برگشتم و به بهانه ای صندلی پشت فاطمه را نگاه کردم. فاطمه راست می گفت، در اتوبوس هم مجله می خواند. چهره سبزی و چشمهای درشتی داشت. برعکس پهلو دستیش دختری ضعیف و ریز نقش با رنگ و روی پریده، به قول مادر بزرگم مثل گچ. چشمهای ریزش هم پشت عینک ته استکانیش مخفی شده بود. او هم داشت کتاب می خواند. فاطمه گفت: فقط می دونه که اسمش فهیمه است. عاطفه گفت:
اگه حقی داشت که پای مال می شد، تو چرا ازش حمایت نکردی؟
پیش خودم دست مریضادی به عاطفه گفتم. فکر کردم خوب مچ راحله را گرفته، ولی راحله هم گرگ باران دیده ای بود.
برای اینکه خوشم نمیاد به جنس زن ترحم کنم، من میگم دخترها و زنها باید یاد بگیرن که اینقدر تو سری خور نباشن.
عاطفه گفت:
میگه حالا چمونه؟
و از همین جا بود که محور بحث از روی سر من رد شد. نفس راحتی کشیدم و سعی کردم که فقط گوش کنم. این دفعه صدای جدیدی جواب عاطفه را داد، صدای نازک و ظریف که هیچ شباهتی به صدا و لحن قوی راحله نداشت.
چمون نیست؟ دیگه بیشتر از این تو سری بخوریم و صدامون در نیاد؟ دیگه بیشتر از این حقمون رو ضایع کنند و چیزی نگیم؟
مطمئن بودم که صدایی اینقدر ظریف و نازک فقط مال فهیمه میتواند باشد. آن جسته ریز نقش باید هم حنجرش اینقدر ضعیف باشد. فکر میکنم همین به میدان آمدن فهیمه بود که باعث شد از طرف مقابل هم نیروی جدیدی وارد بحث شود.
یه باره بگیم برده این دیگه.
نیروی جدید سمیه بود. راحل باز هم جا نزد.
پس چی؟ فکر میکنی برده کیه؟ کسی که دوتا شاخ روی سرش داشته باشه؟ پس بذار تا تعریفی رو که از بردگی توی قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی شده برات بگم. دقت کن، بردگی به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشی از حق مالکیت کلن یا جزءن نسبت به اون اعمال میشه و برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشه.
عاطفه با لحن خانم معلم در حال دیکته گفتن ادامه داد:
نقطه سر خط، برگانه رو بگیرین بالا، راحل خانم حسابی دور برداشتن.
احتمالاً این پرچم سفید عاطفه بود. شاید میدید بحث کاملا جدی شده و او حالش را ندارد، یا اینکه دلیل دیگری داشت که من نمیدانستم. یکی از بچه های جلوی اتوبوس فاطمه را صدا زد، گفت که آقای پارسا کارش دارد و بیاید جلو. فاطمه عذرخواهی کوتاهی از بچه ها کرد و رفت. عاطفه فوراً خودش را انداخت جای او، انگار می‌خواست که از فشاری چیزی فرار کند، ولی راحله قصد کوتاه آمدن نداشت.
ببینید، واقعاً وقتی که پدر یا قیم یه دختر بتونه دخترشو بدون اجازه اون به کسی وعده بده یا وادار به ازدواج کنه و در ازاش پول یا جنس دریافت کنه، اون دختر چه فرقی با برده داره؟ یا مثلا وقتی زنی بعد از مرگ شوهرش ارث بشه و اقوام شوهرش حق داشته باشن با پرداخت کمی پول اون رو به کسی دیگه واگذار کنند، این زن برده نیست؟
سمیه گفت:
خب اینا چه ربطی به ما داره؟ مگه ما الان داریم تو این چنین وضعیتی زندگی میکنیم؟
نه، من الان درباره خودمون تنها حرف نمیزنم. من دارم از ظلم تاریخ حرف میزنم. من دارم میگم که در طول تاریخ و در همه جای دنیا، در تمام اقوام، زن همیشه مظلوم بوده و حقوقش پامال شده.
بحث به جای حساسی رسیده بود. من و عاطفه برعکس روی صندلی نشستیم تا راحله و فهیمه را هم ببینیم. فهیمه گفت:
مثلا میدونستید که تو قسمتی از تمدن ایران زن جزو چارپایان بارکش محسوب میشده؟ تمام شغلها و کارهای سنگین به دوش اون بوده، ولی حق نداشته با شوهرش یک جا سکونت کنه و غذا بخوره.
عاطفه گفت:
ایرانی خودمون؟
فهیمه گفت:
بله، همین ایران خودمون. البته نه اینکه فکر کنی فقط تو ایران از این خبرها بود، نه خیر، اوضاع بقیه جاها 100 درجه از اینجا بدتر بود. مثلا تو استرالیا زن رو حیوان اهلی می دونستن، یا اینکه روز سوم مرگ شوهر زن جزء اموال برادر شوهر به حساب می اومد. تو هند هم زنها حق نداشتن اسم شوهرشون رو صدا بزنن، فقط می تونستن اونها رو به نام عالی جناب یا خداوندگار خطاب کنن. مرد هم زنش رو به عنوان خدمتکار و کنیز صدا می کرد.
راحله همونطور که هنوز سرش توی مجلش بود گفت: بابا، تا همین چند سال پیش توی هند وقتی مردی میمرد و میخواستن جنازش رو خاکستر کنند، زنش باید خودش رو پرتاب میکرد توی آتش جنازه شوهرش، وگرنه از طرف جامعه و خانواده خودش طرد میشد. عاطفه دستش را به این طرف و آن طرف تکان داد:
پس به هر جا که رویم آسمون همون رنگه.
این یک جمله را با حالتی شاعرانه گفت. فهیمه هم دلش نیامد او را از حس در بیاورد، پس باز هم گفت تا عاطفه بیشتر توی حس برود:
توی آفریقا وقتی مردی میخواست سوار اسب بشه، زن موظف بود براش رکاب بگیره. تو چین رسم بود که مرد مقروز به جای طلبش زن و دخترش رو به طلب کار بده. یا مثلا گوشت خوک و مرغ مخصوص مردها و خدایان بود.
عاطفه صورتش را در هم کشید:
حالا گوشت قحطی بود؟ آخه گوشت خوکم تحویز؟
راحله بالاخره سرش را از روی مجله بلند کرد: نه خیر، بحث سر تبعیضیه که همیشه و همه جا بین مرد و زن قائل میشند. سمیه دوباره وارد بحث شد:
گیرم که همچه چیزایی هم بود، چه ربطی به الان ما داره؟
هرچی بود خدا را شکر که تموم شده. راحله دوباره رفت سراغ مجلش:
اختیار دارید، ما فکر میکنیم که تموم شده، وگرنه چیزی تموم نشده، ممکنه کمی شکلش عوض شده باشه.
منظوره چیه؟ یعنی تو میخوای بگی که امروز هم مردها زنها رو دربند کردن؟
ممکنه در ظاهر اینطور نباشه، ولی این دلیل تموم شدن قصه مظلومیت زن نیست.
سمیه خندید:
شعار میدی؟
راحله حسابی جوش آورد:
تو یا خودتو به اون راه میزنی یا واقعا چشماتو به روی واقعیت بستی. مگه نه بچه ها؟
بچه های دوروبر فقط سرشان را تکان دادند. معلوم نشد تایید بود یا انکار. سمیه پوزخندی زد:
گفتم که حرفای شما همش شعار و ادعاست. راحله خانم، هیچ کس حرفت رو تایید نکرد.
راحله چند لحظه مکث